من سوالی دارم از محضر شما، سید من، آقای من، مولای من، خبر دهید از این کلام الهی که در قرآن کریم آمده است. یسألونک عن الخمر والمیسر الآیه، این آیه متعلق به سوره مبارکه بقره آیه 219 هم است. گوازال من راجع به خمر اطلاعاتی دارم، اما میسر چیست؟ فمل میسر جعل تو فداک، فدای شما بشم، میسر چیست برای من توضیح بدید. امام علیه السلام یک جمله کوتاه نوشتن، فرمودن کل ما قوم ربهی فهوال میسر، هر چیزی که روی اون شرط بسته شود و بر اون قمار شود، این اکل مال به باطل است. پولی که از این طریق دست بیاد میسر است و باطل است، معامله صحیح و شرعی نیست. و خمر هم که معناش روشنه، و حضرت فرمودن و کل مسکرن حرام، هر چیزی که حالت سوکر و مستی رو در وجود انسان ایجاد کند و عقل او رو زائل کند در شرع مقدس اسلام حرام است. حضرت امام هادی علیه السلام در این آیه شریفه میسر رو به عنوان هر چیزی که روی اون قمار بسته شود معرفی کردند که در شرع مقدس اسلام جایگاهی ندارد و هر گونه معامله قماری از نظر شریعت اسلام باطل است و مالی که از اون طریق به دست می آید هم حرام است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
في آل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل.
شنوندگان محترم، از همراهیتون با رادیو معارف و برنامه پیک هدایت بسیار سپاسگزاریم. امروز درباره کسب و کار درست و تجارت صحیح و سالم و مورد تایید خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام چند نامه فقیهانه از امام هادی علیه السلام رو بررسی و مرور کردیم. لطفاً اگه درباره این برنامه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید با شماره 3 رقمی 162 یا روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو بیان بفرمایید. از ایده ها و طرح‌های جالبتون برای برنامه سازی در خصوص نامه های ائمه اطهار علیهم السلام هم استقبال می‌کنیم. با سلامی دوباره و مرور نامه های دیگه ای از امام هادی علیه السلام، خدا یار و نگهدار.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
همه باید کار کنند. در درجه اول مسئولین باید کار کنند. هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاست گذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن. همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. معارفی های گرامی، سلام و وقت بخیر ما رو از برنامه شاخص پذیرا باشین. شور و شوق انتخاباتی فضای ایران عزیز رو کم و بیش پر کرده و ما هم برنامه امروز رو با این جملات شروع می کنیم. ما رأی می دیم چون در این سرزمین عشق به اهل بیت علیهم السلام موج می زنه. چون ما ملت امام حسینیم. ما رأی میدیم چون کشوری با تمدنی کهن و فرهنگی اصیل داریم و نمیخوایم آسیبی متوجه ایران عزیزمون بشه. بله، ما رأی میدیم چون نگاه شوم کفدار صفتان رو به ایران میبینیم. ما هرگز با دشمنان کشورمون هم صدا نمیشیم. ممنون که شاخص رو میشنوید. اما موضوع امروز برنامه اینه: مردم، رسانه‌ها و انتخابات. بله عزیزان، میخوایم با نگاهی به سخنان حکیمانه رهبر فرزان انقلاب از فضای انتخاباتی بگیم، فضایی که گاه با دو قطبی سازی و التهاب آفرینی از مدار اعتدال و حق‌خویی خارج میشه. اولین و دم دستترین اثر دو قطبی سازی جامعه لگد زدن به انسجام و تضعیف اتحاد ملیه.
انسجام ملی رو باید حفظ کرد، اتحاد ملی رو باید حفظ کرد، مشترکات رو بایست همواره در نظر داشت. این منافاتی نداره با اینکه یک مخالفی هم در یک بخشی که مخالفت با فلان سیاست یا با فلان برنامه داره مخالفت خودش رو ابراز کنه، هیچ منافاتی نداره. اما این به معنای این نباید باشد که در زمینه مسائل کلان و اساسی کشور کشمکش و بگو مگو هست. این انسجام و اتحاد رو و تأثیرش رو در طول این قریب 40 سال آزمودیم. بله خب در جنگ هم یه عده‌ای بودن مخالف بودن، در همون اوقاتی که ما گرفتار جنگ تحمیلی بودیم یه عده‌ای بودن تو همین خیابان‌ها سر این چهارراهای تهران، شما خیلیاتون یادتونه، قاعدتاً ایستاده بودن علیه جنگ اعلامیه پخش میکردن تو همین تهران، بودن کسانی اوائل جنگ. مخالفت ممکنه وجود داشته باشه، لکن قاطبه ملت، عمده ملت وقتی حرفشون یکی بود و ایستادگی کردن روی حرف، این همون چیزیست که مورد نظر ماست که انسجام به اتحاد ملیست. کشور رو دو قطبی نباید کرد، مردم رو به دو دسته نباید تقسیم کرد، اون حالتی که در سال 59 متاسفانه از ناحیه رئیس جمهور اون روز اتفاق افتاد که مردم رو به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودن که چیز خطرناکی است.
پرهیز از اختلاف و دوری از تفرقه همیشه لازمه، اما در برخی مواقع لازمتر و مهمتره و انتخابات یکی از همین بزنگاهاست که باید از دمیدن در آتش اختلاف و کوبیدن بر تبل دو دستگی پرهیز کرد. رسانه‌ها در این زمینه نقشی بسیار مهم و راهبردی دارند. رسانه‌های انقلابی و حتی غیر انقلابی اما عاقل و وطن دوست می‌دونن که در بگو مگوهای انتخاباتی و کش و قوس‌های نامزدها یا طرفداران اونا اگه در جهت تشدید این اختلاف گام بردارن، قلم بزنن یا خبر تنظیم کنن، در واقع دارن تیشه به ریشه اصل نظام میزنن و امنیت جامعه و آرامش روانی مردم رو به خطر میندازن. علاوه بر نقش رسانه ها، باید ما مردم به ویژه هواداران نامزدهای انتخاباتی هم حواسمون باشه که دو قطبی کردن شاید در کوتاه مدت باعث افزایش شور کاذب انتخاباتی و حتی بالا بردن میزان مشارکت بشه، اما در نهایت بازی کردن در زمین دشمنه، چون دود این اختلاف و دو قطبی های کاذب طبق معمول به چشم مردم میره.
بنده راجع به انتخابات خب قدی صحبت کردم قبلا، حرفم زیاد هست در مورد انتخابات. انتخابات تزریق خون تازه است در کالبد نظام جمهوری اسلامی، تجدید قوا و تجدید نیروست برای ملت. یک عده‌ای میان مسئولیت‌های رو به عهده می‌گیرند، کارهایی رو انجام میدن، مقداری میتوانند، مقداری نمیتوانند، بعضی میتوانند، بعضی نمیتوانند. برای ملت این حق قرار داده شده است که در یک مقطع معینی، حالا در مورد مجلس یا ریاست جمهوری و غیره 4 ساله، در مورد خبرگان با فاصله بیشتر، بیان ملت وسط میدان و تصمیم گیری کنن. این باشه این نباشه، انتخابات یعنی این، یعنی یک روح جدید، یک خون تازه، یک نفس نو به کشور، به ملت، به مردم دادن. این انتخابات، اینی که بنده اصرار میکنم همه در انتخابات شرکت کنن، برای اینه. انتخابات وقتی همگانی شد، وقتی همه شرکت کردند، کشور عزت پیدا میکند، نظام جمهوری اسلامی عزت پیدا میکند، کشور بیمه میشود، نظام جمهوری اسلامی بیمه میشود. انتخابات بیعت تازه است با اون هدفها، با اون هدفهای عالی. این معنای انتخابات. زبر همه مردم میشود فریضه که در این حادثه بزرگ شرکت کن.
شاخص رو میشنوید با موضوع پرهیز از التهاب آفرینی و دو قطبی سازی جامعه و نقش مردم و رسانه ها در این زمینه. بله، التهاب آفرینی، ایجاد کشمکش و دو قطبی کردن جامعه خاص دشمنه، چون با آشفته کردن اوضاع بهتر و سریعتر میتونن به اهداف شوم خودشون برسن. اونا دوست دارن مردم رو به جون همدیگه بندازن و از آب گلالود ماهی بگیرن، اما زهی خیال باطل. تقاضا داریم این بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله رو با دقت بیشتری گوش کنید.
دشمن از یک چیزای عصبانی میشه، ما باید حواسمون باشه. دشمن از وحدت ملی ما ناراضی است، میخواد این وحدت ملی رو از بین ببره. دشمن از این که در سطوح بالای کشور، مسئولین کشور در مسائل اساسی یک نظر و یک عقیده داشته باشن به شدت ناراحته. اون وقتی که میبینن رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، مسئولین گوناگون درباره فلان مسئله یک جور حرف میزنن، اینا میخوان یقه خودشون رو پاره کنن، ناراحتن، میخوان اختلاف بیندازن. شنیدید در این یکی دو سال اخیر شعار حاکمیت دوگانه؟ یه عده بیعقل در داخل هم همون حرفای اونا رو تکرار کردن، نشخار کردن. حرف مال اوناست. حاکمیت دوگانه یعنی در مسائل اساسی و اصولی کشور رؤسای کشور با هم دعوا داشته باشن. این معنای حاکمیت دوگانه. حاکمیت دوگانه چیه؟ نامطلوب و مضر، سم مهلک. خب این معلومه، اینو بعضی ها شعار دادن، این مال اونا. والا پیداست که مسئولین کشور هیچ وقت در همه مسائل گوناگون و سلائق و سیاست های مختلف یه جور فکر نمی کنن، که معلومه ممکن نیست که یک فکر و یک عقیده در همه زمینه ها مسلط بر همه ارکان کشور باشه. این که ممکن نیست. اونی که اونا میخوان این نیست، اونی که اونا میخوان اختلاف در مسائل اساسی کشوره. از این ناراحت میشه، از این که مدیریت های مؤمن، فعال، علاقمند، پرنشاط وارد میدان مدیریت های کلان کشور بشن، امور رو به همون راهی که اصول اسلامی و منافع ملی و مصالح ملی ایجاب میکنه پیش ببرن با قدرت تمام. از این ناراحت. از این که مردم پشتیبان حکومت باشن ناراحت. از این که جوانهای ما روح جهادگر داشته باشن ناراحت. از این که جوانهای ما مؤمن باشن ناراحت. از این که جوانهای ما در مراسم مذهبی شرکت کنن ناراحت.
بله، به امید خدا و با هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب و همراهی پرشور و همیشگی شما مردم عزیز، ما به پیش خواهیم رفت تا کور شود هر آن کس که نتواند دید. داریم به لحظات پایانی برنامه امروز شاخص نزدیک میشیم. ما سعی میکنیم زمان بیشتری از برنامه رو به شنیدن کلام رهبر معظم انقلاب اختصاص بدیم، لذا کمتر صحبت میکنیم. میخوایم شما عزیزان رو به خدای منان بسپاریم و بخش پایانی سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله درباره لزوم پرهیز از التهاب آفرینی به ویژه در آستانه انتخابات رو با هم بشنویم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
مسائل کشور ما دو نوع مسئله است: مسائل عام و همیشگی و مسائل موسمی. دشمن به هر دو نوع وسائل تشبث میکنه برای ضربه زدن به کشور و به نظام اسلامی، هم از وسائل عام که اینها همین وسائلی است که گفته شد، که اینا عمومی است، دائمی است، همیشگی است، و هم از وسائل موسمی در هر فصلی ملاحظه میکند ببیند که چه کار میشه برای این فصل کرد. حالا مثلا فصل به نزدیک فصل انتخابات چه کار باید کرد؟ البته دشمن که میگیم همیشه این دشمن دستگاه جاسوسی آمریکا نیست، گاهی سرنخ دست اوناست، اما بازیگران کسانی هستن که گاهی خودشون هم نمیفهمن که بازی خوردن، نمیفهمن دارن به اشارهی دستگی حرکت میکنن. به نظر من اونچه که امروز بیشتر از همه چی مورد توجه اونهاست تا قبل از این انتخاباتی که در پیش داریم، مسئله آفریدن التهاب سیاسی است. التهاب سیاسی مردم رو از لحاظ سیاسی دچار التهاب کردن، نگران کردن، به جان مسائل کوچک انداختن، به جان همدیگه انداختن جناها، مسائل کوچیک و بزرگ کردن، این جزو برنامه هاست. میخوان کاری کنن که فضای کشور فضای تبالود بشه. مبارزه با این سعی در آرام نگه داشتن فضای عمومی و فضای سیاسی کشور، همه باید در این جهت حرکت کنن. هیچ حرکتی که به معنای التهاب آفرینی باشه، اظهاراتی که التهاب آفرینه، نبایستی میدان داده بشه. به خصوص مطبوعات باید به این نکته توجه بکنن. دستگاه‌های مختلف، قوای سگانه، حیثیت هم، شخصیت هم، حدود قانونی هم رو حفظ کنن، همدیگر رو تضعیف نکنن، که متاسفانه گاهی گوشه کنار چیزهایی در این زمینه دیده می شود. البته گمان زیاد این است که ناشی از غفلت‌هایی است، اما توجه باید داشت که این غفلت‌ها خیلی از اوقات در اختیار و در مورد استفاده دشمنان قرار می گیرد.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو، ببین تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو ببین، یه شروع تازه از اول راه، پر زدن به عادت پرندگی. اگه همدل اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی. تا که آرامش دنیا رو دارم، من از آغوش تو پا نمی کشم، وطنم خاک تو تن پوش منه، دست از این خاک طلا نمی کشم.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشید تا دنیا صدای ما رو بشنوید،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف. رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، برامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام و احترام به شما هموطنان گرامی، عزیزانی که برنامه زمزم احکام از رادیو معارف رو انتخاب کردید و میشنوید. ما و همکارانمون تلاش میکنیم فرصت خوبی براتون فراهم بشه. مهمان عزیز ما در این مجال استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور هستن. سلام علیکم آقای وحید.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ارادت و تحیت داریم.
ممنونم از حضورتون. ما بحثی رو که امروز و همینطور چند برنامه آینده با استاد خواهیم داشت درباره یکی از اتفاقات سیاسی اجتماعی است که در اسفند ماه برای ما رقم میخوره و حضور پرشور مردم رو انشالله پای صندوقهای رأی برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت. در این صدریم تا در زمزم احکام درباره این رویداد و این اتفاق اجتماعی که مربوط به کار انسان و فعل انسان میشه و قطعا فقه ما در این زمینه برنامه داره و دستور داره از محضر جناب استاد وحیدپور بهره مند بشیم. جناب استاد وحیدپور، به عنوان مقدمه بحث اگر نکته‌ای رو لازم می‌دونید گفته بشه بفرمایید تا ان شاءالله سوال‌ها مطرح بشه.
خب همه شنوندگانمون آشنا هستن با بحث فقهی و این که ما بارها در همین برنامه متذکر شده ایم خصوصیت فقه اهل بیت رو و این که قلمرو احکام شرعی ما بسیار وسیعه، قلمرو زمانیش همه زمان هاست تا روز قیامت، قلمرو مکانیش همه جهان هست، مرز جغرافیایی نداره، قلمرو موضوعیش همه موضوعات، یعنی موضوع صلح، موضوع جنگ، موضوع خانواده، موضوع جامعه، موضوع فرد، عبادات، معاملات، سیاست، احوال شخصیه، تمام مسائلی که در زندگی یک انسان ممکن است اتفاق بیفته جزء موضوعات وسیع احکام و فقه. خب طبیعتاً از جمله موضوعاتی که ممکنه در زندگی ما اتفاق بیفته موضوعات اجتماعی است که اتفاقاً اسلام خیلی عنایت داره به مسائل اجتماعی. ما نباید اسلام رو فقط با دید مسائل فردی نگاه بکنیم. خب حالا شاید سابق احکام شرعی رو که خیلی‌ها میگفتن محدودش میکردن، منحصرش میکردن بیشتر به مسائلی مثل نماز و روزه و نمیدونم غسل و تیمم و وضوء و اینها. بعضیا تصور میکردن که حتما احکام شرعی همیناست، احکام شرعی چیز دیگه‌ای نداریم. و حال اینکه اسلام توجه زیادی به روابط اجتماعی داره، به مسئولیت‌های اجتماعی داره، خصوصا اینکه ما بنامون بر اینه که الان در جامعه یک سیستم اداره اجتماع رو داشته باشیم با استفاده از مبانی اسلام. خب این سیستم در اساس تفکیک قوا، اون چیزی رو که ما الان میخوایم مطرح کنیم اینه: وقتی لازم شد که یک قوه مقننه‌ای در جامعه باشه، خب پس ما میخوایم یک کاری انجام بدیم، یعنی یک قوه مقننه‌ای رو تشکیل بدیم. کسانی که میخوان قوه مقننه رو تشکیل بدن کیا هستن؟ به تعبیر من همه. چرا؟ چون نمایندگان یه طرف قضیه هستن، نمایندگان میخوان برن در مجلس بشن نماینده مجلس. اما این رو ما نباید غافل باشیم که نمایندگان وکیل مردمند، نماینده مردمند، یعنی در حقیقت این مردم هستن که یک طرف قضیه هستن برای تشکیل مجلس شورای اسلامی. قاعدتا احکام شرعی که تو این زمینه مطرح میشه یک سوش مربوط می شود به خود نمایندگان، یعنی نمایندگان وقتی می خوان برن ثبت نام بکنن، به صحنه بیان، مسئولیت به دوش بگیرن، به اصطلاح بفرمایید کاندید بشن، نامزد این کار بشن، چه مسائل شرعی رو باید در نظر بگیرن؟ آیا احکام شرعی اینجا وجود داره؟ بله، این مال خود نمایندگان. مردم که می خوان بیان و این نمایندگان رو به مجلس بفرستن، مردم چی؟ چه احکامی رو باید رعایت بکنند؟ چه نکات شرعی وجود داره که مردم هم باید اون نکات شرعی و احکام شرعی رو مد نظر قرار بدن؟
ویژه طرفداران نامزدها. یعنی استاد وحیدپور، ما چه احکامی رو از نظر شرعی باید مراعات بکنیم تا یک رقابت سالم انتخاباتی از نظر شرعی داشته باشیم؟
سالم از نظر شرعی بله. به قول شما ببینید، یه وقت سالم از نظر قانونیه، قانون میاد حتما نظارت میکنه. میدونید که شورای محترم نگهبان فقط برای هنگام انتخابات قانون نداره، بلکه برای خود تبلیغات کاندیداها قانون داره، یا اصلا قانون انتخابات، قانون اینا رو ما کارش نداریم، اینا سر جای خودش هست. ما میخوام بگیم از نظر شرعی جناب عالی که میخواد حمایت بکنید از یک نامزد، از یک کاندید، برای اینکه رأی مورد نظر رو بیاره بره تو مجلس، آیا شما آزادید از نظر شرعی هر کاری خواستید بکنید یا نه شرع مقدس اسلام برای شما احکام و مقرراتی دارد؟ جواب مثبته، بله حتما دارد، حتما داره. آیا شرع مقدس اسلام وقتی برای شما برنامه‌ای داره، مقرراتی داره، احکامی داره، شما رو ممنوع کرده از اینکه این جور کارها؟ نه، ممنوع نکرده، نه خیر، شما میتونید حمایت بکنید، چه اشکالی داره؟ در هر صورت شما یه فردی رو ممکن است واقعا شایسته این کار بدونید، اصلح بدانید و همتتونم بر این باشه که این فرد چون اصلح، چون شایسته است، من میخوام تبلیغ بکنم، وارد مجلس بشه، رأی بیاره. اما مقررات شرعی، احکام شرعی چه وظیفه‌ای رو بر عهده من؟ اصلا اولا من وظیفه دارم که وارد این صحنه بشم؟ وظیفه دارم بیام مثلا تبلیغ بکنم، حمایت بکنم یا مخالفت بکنم؟ اصلا بیام بی تفاوت نباشم؟ تمام اینها ریز به ریزش احکام شرعی و مقررات شرعی رو داره. من خلاصه بکنم این مقدمه رو، از اونجایی که فقه ما جامع و کامله و تمام موضوعات زندگی رو، یا به تعبیری تمام کارهای ما رو شامل می شود، از خواب و خوراک و نشست و برخاست و شغل و عبادت و مسائل فردی و مسائل اجتماعی و همه اینا رو شامل میشه، طبیعتاً این موضوع که یکی از موضوعات مهمه، واقعا سرنوشت ساز زندگی ما هست و اسلام هم به اون توجه داره، جدا و مستثنای از احکام شرعی و فقه ما نیست.
خیلی ممنون. یکی دو دقیقه فرصت هست. پس نتیجه میگیریم که انتخابات به عنوان یک رویداد اجتماعی و بلکه یک رویداد مهم اجتماعی، به عنوان یک فعل از افعال انسان مورد توجه فقه ما هست و ما در این زمینه دستور داریم. حالا ما استاد بهیدپور میتونیم در چند زمینه بحث کنیم. یکی کسانی که میان نامزد میشن و میخوان وارد مجلس شورای اسلامی بشن طبق شرایط قانونی که مشخص شده، منتها ما اون احکام شرعی رو مد نظر داریم. دوم در خصوص طرفدارا که شما هم اشاره کردید، به هر حال دوست دارن که این نامزدی که مورد علاقهشون هست، با توجه به اینکه فکر میکنن این اصله هست، رأی بیاره و لذا میخوان تبلیغاتی انجام بدن، کارهای انجام بدن. و یک بحث خیلی مهمم استاد بهتبور در خصوص اصل حضور در این رویداد مهم اجتماعی هست که ما ببینیم که در دین ما چه توصیه شده. یعنی ما میتونیم بی تفاوت باشیم، بگیم خب انتخاباتی برگزار میشه، شاید بعضی هم تصور بکنن که حضور مثلا من تنها چه تأثیری میتونه داشته باشه، بعضی ممکن دچار این افکار بشن و این سوالها براشون پیش بیاد. در خصوص اصل حضور حالا اگر نکته هست از نظر شرعی بفرمایید، مسئله بعدی بمونه برای فرصت
من بعد. تقسیمش رو عرض بکنم، اصل بحث رو بذاریم جلسه بعد ان شاء الله. اصل حضور هم برای دو طرف مطرحه، چون شاید اصل حضور که میگیم فقط شما مردم رو میگید که برن پای صندوق ها، ولی این که کسی آیا خودش رو مسئول بداند که اصلا بره کاندید بشه، برای خود نماینده هم این مهمه.
بله.
اصل حضور شخص برای این که بیاد تو صحنه کاندید بشود، نامزد انتخابات بشه، آینه از نظر شرعی مسئله ای داره و شارع مقدس به این مسئله توجه کرده یا نه؟ هر دو طرف به این معنا که یکی خود افرادی که کاندید میشن، میخوام ببینیم اصل حضورشون، آیا شارع مقدس مثلا تشویق کرده به این که شما بری کاندید بشی برای مجلس، این یکی. یکی هم مردمی که میخوان رأی بدن، هم انتخاب کنندگان اصل حضورشون که برن انتخاب کنند، هم انتخاب شوندگان اصل حضورشون برای اینکه برن ثبت نام بکنن، نامزد بشن، تبلیغات بکنن، حضور پیدا بکنن، تا اینکه مثلا به مجلس راه پیدا بکنن.
بله.
خب قطعاً یه رویکردی شارع مقدس نسبت به هر دو مسئله داره.
خیلی ممنون. انشالله در فرصت‌های بعد هم جناب استاد در این زمینه با ما خواهند بود و پاسخ سوال‌های مربوط به احکام انتخابات رو بیان می‌کنن. از جناب از حضورتون ممنونم.
بنده متشکرم.
رمز پیروزی ما وحدت ماست، ای جوانان وطن عزت ما، باز هم در گروه وحدت ما.
همراهان گرامی، بخش